سند دارم که آقای دکتر جاسپی نشان بهترین فیلم آموزشگاه های فیلم های آموزشی رو به دانشگاه ما به فرد من داد. یعنی من در مدت 3 سالی که من 3 سال و نیم تحصیلم طول کشید، رشته مهندسی هستم و تو این مدت تونستم که اون نشان رو دریافت کنم، ولی بعد از اون دیگه خب رفتم سربازی و دیگه تو دانشگاه دیگه نبودم.
آها، پس اول کارشناسی رو خوندین بعد رفتم.
بله،
من گفتم 17 18.
البته نه، اول یه مدت کوتاهی 2 ماهی رفتم آموزشی، بعد دانشگاه قبول شدم، فرار کردم.
قبول شدین بعد رفتین. برای شما که بعد نبوده که فرار بکنین دیگه، اونجا هم رفتین عقیدت سیاسی. آره، همین کاری رو که بلد بودین.
بلد بودم،
همون رو انجام
یادم
دادی.
نمیره واقعا. یک فرمانده بسیار، خدا ان شاء الله رحمتش کنه، تو کرونا فوت کردن. روز اول که پیششون رفتم گفتن که شما دیگه نمیخواد تقسیم بشی، چون افسر آموزشی بودیم، گفتن که شما بیا همین پادگان بمون. من پادگان جی بودم.
آه.
ایشون همونجا منو نگه داشتن در زمان 2 سال خدمتم و دیگه خب همونجا شدم فیلم بردار، وزیر و وکیل و هر کی می اومدن. منجا چون پادگان آموزشی بودم، هر 2 ماه یک بار تمام بزرگان نظام اونجا می اومدن برای بازدید و پایان دوره آموزشی، که این افتخار رو من داشتم که عکاس و فیلم برداری
رو شما انجام بدید. اون دوران پس دوران خدمت فکر می‌کنم سهل و ساده‌ای هم داشتین. بعد اومدین سراغ دانشگاه و تو دوران دانشگاه هم باز همین کار رو توی محیط دانشگاه انجام میدادین. از کرونا نام بردین آقای دهقان. حالا جلوتر می‌خواستیم پله پله بیایم جلو، ولی همینجا که گفتین داغ داغ هست بهش بپردازیم، به همه‌گیری کرونا. یکی از مشاغلی که خیلی تحت تاثیر قرار گرفت زمان کرونا عکاسی بود و خیلی از عکاسی ها آتلیه اصلا جمع شد تو اون دوران. فکر میکنم تو همین بخش بهش بپردازیم نگاه شما.
ببینید، اتحادی عکاسان و فیلم بردان تهران تا قبل از کرونا نزدیک 2100 تا واحد مجاز رو پوشش میداد. پایان کرونا این رقم رسید به 1100 نفر، یعنی بیشتر از 1000 تا 900 تا عضو فعال ما مجبور شدن که جوازشون رو باطل کنن یا شغلشون رو عوض کنن یا برن تو خونهشون کار کنن.
خب بفرمایید.
خوشبختانه یا بدبختانه این کار باعث این شدش که صنف ما ضربه بخوره. یعنی که اولا یک کار نبود، چون تو کرونا هیچ عروسی برگزار نمیشد.
بله، بله.
و اون افرادم قریب به اتفاقی که متاسفانه مجبور شدن برن، افرادی بودن که مستأجر بودن، یعنی برای خودشون نبود.
آتلیه
اون آتلیه‌هایی که مستأجر بودن، اونایی که داشتن مثلا خب مال خودشون بود، خب علنا راه میرفتن، چون اجاره بله. چون با اجاره سنگینی که همیشه برای همه صنوف هست، امکان فعالیت براشون نبود، متاسفانه مجبور شدن تحویل بدن برن. خوشبختانه بعد از کرونا دوباره یه خود رونق گرفته، افراد جوازدار اومدن، تقاضای جواز کردن و خب روی خود رونق بیشتری کرده. 300 400 نفر به اعضای صنف ما خوشبختانه در تهران باز اضافه شدن.
بسیار عالی. گفتگو میکنیم با جناب آقای امیر دهقان، عکاس و فیلمبردار مجالس. امروز با ما هستن. اگر سوالی هم دارین در خصوص شغلشون، چالش‌های شغلشون، مشکلاتش، درد دلی رو دارین مطرح بکنین. دوست دارم صدای گرمتون رو بشنوم. مکرر تماس بگیرید با 22 65 25 25. 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاهمون هست. علاوه بر این که میتونیم با آقای دهقان ارتباط بگیرین اگر پرسشی دارین مطرح کنین، من حتما سوالتون رو میخونم و ایشون پاسخگو هستن. این رو هم جواب بدین، آخرین باری که به عکاسی مراجعه داشتین چه زمانی بوده؟ و یه سوال دیگه، آیا خوبه که این روزها همه عکاسی میکنن و کار از دست متخصصا و اهل فن این کار تقریبا در اومده؟ 30,036,37 22 65 25 25. بریم به سراغ بسته صوتی تاریخچه عکاسی.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش از برنامه اسرانه کاری میخوام با شما راجع به تاریخچه عکاسی صحبت کنم. اینکه سیر ورود عکس به ایران چه چیز بوده و اولین عکاس ایران چه کسی بوده، فکر کنم براتون جالب باشه. همراه من باشید. اولین عکس تاریخ ایران مربوط به بناها و عمارتهای شاهی و تاریخی بود که به قولی توسط خود ناصرالدین شاه و به قول دیگر توسط ژول ریشار فرانسوی ثبت شده. در اون زمان دوربین‌های عکاسی به شکلی بودن که سوژه عکاسی باید به مدت زیادی ثابت و بدون حرکت می‌موند تا تصویر بر روی کاغذ ثبت بشه. در غیر این صورت تصویری ثبت نمی‌شد و هر حرکتی می‌تونست نتیجه عکاسی رو با شکست مواجه کنه. پس به همین دلیل بهترین سوژه برای عکاسی همون کاخ‌ها و بناهای تاریخی بودن. در اون زمان تعداد کمی از افراد قادر به استفاده از دوربین عکاسی بودند که غالبا هم توسط ژول ریشار فرانسوی آموزش دیده بودند و با نام عکاس باشی هم در بین مردم شناخته می شدند. عکاس باشی ها به طور معمول به عکس برداری از درباریان اشتغال داشتند. ملک قاسم میرزا شاهزاده وقت از پیشگامان عکاسی در ایران بود که تونسته بود در این رشته مهارت‌های خیلی زیادی رو کسب کنه. طبق سندهای به جا مونده از دوران قاجار، اولین عکسبرداری در زمان ولایت عهدی ناصرالدین میرزا توی تبریز انجام شده، یعنی زمانی که هنوز ناصرالدین میرزا ناصرالدین شاه نشده بود و پدرش محمد شاه شاه ایران بود. شاید به جرات میشه گفت که ایشون اولین و قدیمی ترین عکاس ایرانی بودن، یعنی ناصرالدین شاه. اولین عکاس حرفه‌ای توی دربار ناصرالدین شاه هم آقا رضای عکاس‌باشی بوده که توی تمام سفرها ناصرالدین شاه رو همراهی می‌کرده و از اون عکاسی می‌کرده. بعدها با گذشت زمان و با ترویج عکاسی توی ایران تعداد عکاس‌باشی هم افزایش پیدا کرد و عکاس‌خونه‌هایی هم توی سطح شهر مشغول به کار شدن. نکته جالب در مورد عکاسی این است که در کنار فعالیت‌های دارالفنون و تربیت دانشجویان در رشته‌های مختلف، رشته عکاسی هم به طور مجزا و به صورت آکادمیک توی دارالفنون تدریس می‌شد و توی این مدرسه از اساتید برجسته اروپایی برای تدریس عکاسی استفاده می‌شد. این اساتید از کشورهای فرانسه، ایتالیا و اتریش برای تدریس عکاسی به دارالفنون می‌آمدند. اولین دوربین عکاسی که وارد ایران شد، هدیه امپراتور روسیه به محمدشاه قاجار یعنی پدر ناصرالدین میرزا بود. این دوربین به همراه دیپلمات روسی برای تعلیم عکاسی وارد ایران شد. یک دوربین عکاسی هم از طرف ملکه انگلیس به طور همزمان به دربار قاجار هدیه داده شد. این دوربین‌های عکاسی به شیوه داگروتیپ عکاسی می‌کردند و نحوه کارشون با شیوه مرسوم عکاسی امروزی خیلی زیاد تفاوت داشت، به این صورت که داگروتیپ‌ها روی کاغذ کار رو چاپ می‌کردند و همون قضیه تکون نخوردن اینها صادق بود در موردشون. یک سال بعد از اینکه محمدشاه قاجار فوت کرد، صنعت عکاسی با اختراع دستگاه فوتوگرافی تغییر و تحول‌های بسیاری پیدا کرد و تاریخ عکاسی در ایران از اون سال به بعد به طور رسمی آغاز شد. قدیمی‌ترین عکس پورتری گرفته شده توسط ناصرالدین شاه گرفته شده که به صورت تمام رخ از رخ مادر خودش این عکس رو گرفته و بعد هم یک تصویر پورتری جالبه که از خودش گرفته. این یعنی به قول امروزی‌ها اولین سلفی یا خویش‌انداز تاریخه که خود ناصرالدین شاه خودش عکاسی کرده. یه آلبوم هم شامل 755 قطعه عکس در موزه متروپولیتن نیویورک وجود داره که مربوط به اردشیر میرزاست، نوه فتحعلی خانه. این آلبوم از قدیمی ترین عکس‌های ایرانه، یعنی کلی از عکس‌های ناصرالدین شاه تو همین آلبوم هست و این عکس‌ها به طور عمده معماری زیبا و ابنیه تاریخی رو نشون میدن و اسناد تاریخی بسیار مهمی مربوط به زندگی در سطح دربار و اطرافیان اونهاست. بعد از گذر از این دوران میرسیم به دورانی که عکاسی به شیوه امروزی باب میشه و نیکول فریدنی اسمی است که نمیشه ازش گذشت. پدر عکاسی طبیعت ایران در سال 1314 از شیراز بودن اومده و از 14 سالگی هم دوربین به دست بود، یعنی از 1328. بعد هم که هادی شفایی یکی از بزرگترین نام‌های عکاسی ایران که آنچنان در کارش نظم و انضباط داشته که گویی از حرفه دیگرش یعنی پزشکی این نظم و انضباط رو به آریه گرفته بود. هادی شفایی آدم بسیار خاصی بوده و در سال 67 ایران رو ترک کرده و از میان هزاران نگاتیوش که در طی سالهای متمادی عکاسی کرده بوده، فقط چند تا از اونها رو توی جعبه 13x18 با خودش به آمریکا میبره و بقیه نگاتیوهای خودش رو قیچی میکنه. از مجموع عکسایی که توسط شفایی گرفته شده میشه به تمام عکسهای روی پولهای زمان پهلوی اشاره کرد. از این که همراه من بودید از شما بسیار متشکرم. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. تا هفته ی آینده و عصرانه ی کاری دیگه، خداحافظ.
خب این هم از بخش تاریخچه عکاسی. اطلاعات بسیار خوب و دقیقی رو تقدیم شما کردیم. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای امیر دهقان، عکاس و فیلمبردار با تجربه مجالس. الان سه دهه رو دیگه پشت سر گذاشتین دیگه، مشغول به این کار هستین؟
بله، تقریبا الان من 30 ساله که این کار رو انجام میدم و از روز اولش هم با مغازه‌ای که اجاره کردم و بعد خریدم شروع کردم.
خب بسیار خوب. سرمایه اولیه‌تون برای ورود به این کار چقدر بود؟
ببینید، سرمایه اولیه، اولین کاری که من کردم یه عکاسی و یک دستگاه چاپ داشتم. یادمه برای سال 76 نزدیک 30 میلیون تومان پول دستگاه چاپمون بود. اون موقع یه آپارتمان بود نزدیک 6 میلیون تومان. یعنی پول خیلی زیادی بود که با کسی شریک شدم. بعد مغازه اجاره ای بود. مغازه رو هم اجاره ماهی 300 هزار تومان اجاره میدادیم و پول پیشی نداده بودیم. بعد از اون تو سال 82 من یه مغازه رو خرید کردم و دیگه مال خودم شد و مشغول کار شدم و بعد یه دفتر رو سال 88 خریدم.
بسیار عالی. اون دورانی که حالا جوری بود که اصلا برای کسی کار بکنین همین حوزه عکاسی، ولی برای کسی شاگردی بکنین که دستش
نه باشن. من شاگردی نکردم، همش از تجربیات خودم استفاده کردم. یعنی از اونجایی که واقعا یه سری امکانات بی‌نظیری چه در دانشگاه و در چه در محیط نظام وظیفه‌ای که انجام میدادم در اختیارم بود و خب به عنوان یک مسئول اونجا خدمت میکردم، تمام کارمو تجربه میکردم. مثلا دوربین عکاسی دستم بود، عکس میگرفتم، دیافو یادداشت میکردم، تجربه‌مو زیاد میکردم. دوربین فیلم بعدی دستم بود، فیلم میگرفتم، بعد از روی اون اصلاح میکردم. من اینطوری تونستم، عملی تونستم تجربه خودم رو زیاد کنم.
یه جوری کارو یاد گرفتم. یه جوری دوران خدمت و دوران دانشگاه شد یه فرصتی برای کار.
فرصت عالی. من حتی موقعی که خدمتم تموم شد، حالا به شوخی میگم حاضر نبودم برم، خواستم 2 سال دیگه خدمت کنم.
خوش گذشت.
خیلی خوش گذشت.
بعد دوربین مال خود همون پادگان
برای مجموعه بود، برای مجموعه بود.
چقدر خوب خوش داشت میگذر. بعد دوران دانشگاه که آقای دکتر جاسپی به شما یه چیزی هم دادن، اینا اونم برای خود دانشگاه بود.
همه چی برای دانشگاه بود.
خوب بوده ها، یعنی آدم بره سراغ یه شغلی پویان، اولش با تجربه دوران خدمت و نمیدونم دانشگاه اینا، یه اصطلاحی دارن آرایشگرا، حالا حتما به یاد شنونده عزیز میاد دیگه، اینجا بعد اونو بگیم. بسیار خوب، یه سوالم از شما شنونده عزیز مطرح کردیم، پرسیدیم آخرین باری که مراجعه به عکاسی داشتین چه زمانی بوده، چه سالی بوده. مثلا 913-69-64 خودشو نمیخواد معرفی بکنه، او برامو نوشته که آخرین بار وقتی هنوز مو داشتم رفتم آتلیه. 10 سالی میگذره. شما از این کارا انجام میدین؟ طرف مثلا مو نداره، بعد مثلا شما بگین که الان یه جوری تنظیم میکنیم که مودار باشید.
البته ببینید، به تنظیم ما نیست، همه ادارات دولتی تصویر لایو میخوان، یعنی چیزی که خودشون ببینن شما رو همون موقع. ولی بنا به پیشنهاد و سفارش مشتری، کسی که کم موه میتونیم پرموش کنیم، ریش نداره ریش بذاریم، عینک نداره عینک بذاریم، اینا به سفارش مشتری هست. ولی
انجام هم میدین؟
بله بله انجام میدیم. در محیط فتوشاپ همه کاری میتونیم یک آدم جدیدی رو تحویلش بدیم.
بعد هزینه بیشتر هم مطالبه میکنه؟
بله قطعاً، چون وقت بیشتری میگیره دیگه.
یعنی موه مثلا بگین یکی موهاش لخت باشه با یکی موهاش فرفری باشه، مثلا هزینه‌اش فرق میکنه؟ مثلا میگین 200,000 تومان بابت 6 تا عکستون، فرفری میشه 240 تومان؟
نه نه، نوع مو رو قیمت نمیذاری، خدمات مثلا میگه موی بلند 400 تومن، موی
برعکس هم انجام میدین؟ آهان، بعد بر اساس شغلم هست، مثلا پویان مراجعه میکنه میگه من تهیه کننده رادیو هستم،
تو موهاش میکروفون میذاریم.
آه خلاقیتم به کار میبره، خیلی خوب. نه اینکه یعنی عدد رو طرف شغلش رو میگه، عدد مصوبتون رو تغییر میدونه؟
نه بخلاق. نه ببینید، قیمت مصوب برای همه هست، یعنی چون چیزی هستش که برای ما ابلاغ شده و ما موظف به رعایتش هستیم. ولی خدمات اضافه تر در زیر نرخنامه دقیقا قید شده که خدمات اضافه تر با توافق طرفین، یعنی اگر مشتری کاری ارائه میده ما اول قیمت بهش میدیم، بچش رو اول دریافت میکنیم بعد انجام میدیم. این روال کارم.
بسیار عالی، بسیار عالی. 30,336 در اختیار شما عزیزان هست. 22-65-25-25 هم برای تماس‌های تلفنی شما آماده هست و آقای ابراهیمی پاسخگوی شما هستن اگر تماس بگیرید. اما شما دوران خدمت رو پشت سر گذاشتین، بعد دانشگاه هم درس خوندین، و چه زمانی خواستگاری تشریف بردین؟ بعد از دور میگه مدرک کارشناسی رو گرفتید؟
اگه بگم بعدش... یادم نیست خانومم بشنوه پوستا هم میکنه.
حدودی بگین، این موقع ها با ترفند از زیرش عبور بکنین. دوران دانشگاه بود؟ 26
سال پیش. 26 سال پیش من رفتم.
خب کار ما رو سخت نکنین. یعنی دانشجو بودید یا نبودید؟
نه، وسطای خدمتم بود.
وسطای
خدمتم بود.
بسیار عالی.
دانشگاهم تمام شده بود، افسر وظیفه بودم، رفتم خواستگاری خانومم اصفهان تشریف داشتن و بعد دیگه. البته اینم تجربه خیلی خوبی هست، من دوست داشتم که
افسر وظیفه بودن تجربه خوبی، عکاسی، خواستگاری، کدومش
همه چیش تجربه خوبی؟ من یه دوست داشتم که ایشون همسر از کاشون گرفته بود. من همیشه مسخرش میگردم، بعد خودم افتادم به اصفهان، بهش گفتم خدا رو شکر تو ازدواج نکردی، مثلا یزد من برم بندر عباس بگیرم. یعنی یه خاطری بود،
فاصله دور باشی. بله، از دور هم بود. بله. خب مراجعه کردی شغلتون رو چی گفتین؟
اون موقع هنوز سرباز بودم و هیچ شغلی نداشتم، مغازه‌ای نداشتم. در پایان سربازی بود که من یه مغازه رو اجاره کردم.
خب چی گفتین که مورد توافق پدر همسرتون قرار بگیره؟
چون اقوام دور بودن،
گفتم میخوام چی کاره بشم،
گفتم میخوام عکاس بشم،
تصمیم دارم عکاس بشم. دخترتون رو به من میدید؟ بسیار خوب. همراهیم با جناب آقای امیر دهقان که عکاس و فیلمبردار مجلس هستن، و اینکه شما گفتین حالا میخوام عکاس بشم، چقدر باهاتون همراهی داشتن؟
پدر همسرم دامپزشک بودن و خیلی دوست داشتن که ما بریم اصفهان. ولی وقتی در وسط وقتی موقع خواستگاری که شد و دیدن که من مصر هستم برای اینکه بتونم یه مغازه رو اجاره بکنم و وقتی اجاره کردم دیگه خب دیگه در کار انجام شده قرار گرفتم.
اولین عکاسیتون تهران بود؟
بله اصلا تهران داشتم. خیابان بهار داشتم.
آها مغازه‌ای که داشتم.
اجاره بود اون اول.
912510 نوشتن زن و بچه‌هاشون هم در موفقیت ایشون خیلی موثر بودن. فکر می‌کنم از اقوام آشنایان همسرتون فرزندتون باشه.
خب ببینید واقعا راست میگن، چون اولای زندگی که آدم خب مغازه‌ای رو جدید میگیره و نیاز به فعالیت داره، خب من هم مجبور بودم برای فعالیت بیشتر ساعت 12 شب بیام 11 شب بیام و خب واقعا از اونجایی که خب همسرم از اصفهان به تهران اومده بودن و یه بچه کوچیکم داشتیم، خب براشون خیلی سخت بود، ولی خب الان ثمرهشو میچشن دیگه. این یه سختی کوتاه مدت و بعد یک راحتی. همیشه همینه، بذری که میکاری باید بهش برسی تا نهال بده و میوه بده.
بسیار عالی. میخواین راتون بدن خونه امشب؟
نمیدونم.
بزن به تشکر ازشون بکنید.
واقعا من تشکر میکنم. خودمون
نمیتونیم.
واقعا من تشکر میکنم از همسر محترمم و سه تا بچه‌ای که دارم و واقعا بچه‌های خوبی دارم و تو این زمینه موفقیت همیشه یک همسر خوب میتونه همسر دیگرش رو برسونه به اوج، یعنی با تلاشش، با همراهیش و با کمکش.
بسیار عالی. یه سوال که همیشه تو اسرونه کاری روزایی که تو برنامه پویان دعوت هم میکنه که من بیام حتما اینو مطرح میکنم، میگم فرزندانتون اگه بخوان تو همون حوزه اون شغل، حالا امروز که با شما هستیم بحث عکاسی و فیلم برداریه، بخوان همین فعالیت رو انجام بدن، نظرتون چیه؟ تشویقشون میکنین، دورشون میکنید، یا فضا رو باز میذارید که خودشون انتخاب بکنن شغل آیندهشون رو؟
اصلا از نظر عقل سالم این رو میگه که وقتی یک راهی رفته شده بهتره که ادامهش رفته بشه تا بخوان از شروعش انجام بدن. یه بچه میخواد شغل دیگه ای رو انجام بده بعد از صفر انجام، ولی من همه راه ها رفتم، مثل یک لقمه ایست که آماده قورت دادنه. من دختر اولم نفر دوم کنکور سراسری هنر سال 97 شد، الان رشتهش تموم شده و رشته فیلمبرداری رو ادامه داده که از امکانات من استفاده میکنه، خودش فیلمبردار حرفه‌ای و تحصیل کرده است. دختر دخترم که الان رشته پزشکی میخونه، میکروبیولوژی میخونه، اون در ساعتهای بیکاریش مغازه میاد کمک من میکنه، همین الان مغازه هست، من اومدم اینجا. و یه پسر 13 ساله دارم که اونم تابستون مشتری پرواقرص مغازه است. یعنی همه اینها به خاطر که من دستشون رو باز گذاشتم، در اختیارشون یه درآمدی گذاشتم، علاقمند شدن که بیان راه بابا رو ادامه بدن. یعنی بالاخره من بعد یه روزی بازنشسته بشم، چه کسی بهتر از فرزندانم که اون راهشو مال خودشونه دیگه ادامه بده.
بسیار عالی، بسیار عالی. یه جورایی یعنی مسئله که حالا شاید شغل پدر این ماجرا نبود آقای دهخان، ولی اون دو تا دوربینی که اول گفتگو تو اسرانه کاری بهش اشاره کردین یک مقدمه ای بوده، یه جوری این فتیله رو روشن کرده بوده. الان داره در این مسیر خانواده جناب آقای دهقان ادامه پیدا میکنه. متشکرم که با ما همراه هستین و پیامک ارسال میکنید به 30336 37 و تماس میگیرید با 22652525. خوبه که این روزها همه عکاسی، یه جورایی همه عکاسی میکنن، حالا یا با تلفن همراهشون یا با دوربین های حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای که دارن، و به نوعی میشه گفت دیگه حالا کار از دست متخصصای این کار تقریبا در اومده. این سوال رو پاسخ بدین. شما شنونده های عزیز، دوست دارم صداتون رو بشنوم و سوالی هم دارید از جناب آقای دهقان، از شغل و کار و کسبشون، از مسائل و چالش‌هاش، فراز و فرود کسب و کارشون، حتما مطرح بکنید. اینجا حضور دارن و به شما مشاوره میدن و حتما خاطره‌های خودشون رو نقل میکنن که پر از تجربه است. یه سوال دیگه هم مطرح کردیم، آخرین باری که به عکاسی مراجعه داشتین چه زمانی بوده؟ 30336 37. آقای کثیری با ما همراه هستن و نوشتن سلام وقت بخیر، اسفند ماه سال گذشته بود آخرین باری که مراجعه داشتم به آتلیه، جشن تولد نوه 5 سالم بود. ما یه عکاس و فیلمبردار خانم دعوت کردیم که از مراسم که اکثرا هم بچه‌ها بودن عکس بگیره و بهترین خاطره ای که در ذهن ما ثبت میشه همین عکس‌های زیبا هستن.
آخرین باری که عکس گرفتم توی عکاسی حدود یک سال و خورده پیش بود که با نوه گلم بهنیا جانم رفتیم که عکاسی کنار هم، من رو صندلی بودم و اونم کنار من لم داده بود، عکس گرفتیم، عکس خاطر انگیز پدر بزرگ و نوه بود. و یه سلام هم میکنم به همه عکاسان که متاسفانه امروز بعض اوضاعشون یه خورده کساد شده و از گوشی موبایل و تلفن همراه و هوشمند خودشون بیشتر عکس میگیرن، تو مناظر و اینا دوربین عکاسی متاسفانه خیلی کم رنگ شده. سلام و درود بر همه شما و امیدوارم خسته نباشن. علی رادوین، شهرضا.
آخرین باری که من عکس گرفتم فکر کنم 5 سال پیش بود برای ثبت نام یه جایی، ولی در پاسخ سوال دومتون باز بگم که نه، من مخالفم با دوربین با گوشی عکس بگیری و فیلم بگیری، نه به نظر من ماندگاری نداره. همونی که عکاسی قبلا عکس میگرفتیم به نظر من او ارزشمندتره تا اینکه بخوای از گوشی استفاده کنی. ممنونم، وقتتون بخیر.
اگر منظور از عکاسی و داخل عکاسی و خود عکس باشه که فکر میکنم برمیگرده به حدوداً 30 سال پیش که 16-17 ساله بودم و مشهد رفته بودیم به اتفاق دو تا از خانواده های اقوام و حدوداً 16-17 نفر بودیم و یه عکس یادگاری اونجا گرفتیم توی اون عکاسخونه مشهد و اون عکس هنوزم رو دیوار اون عکاسخونه هم موجوده، چون واقعا خیلی جمعیت قابل توجهی بود و عکسش هم خیلی خوب افتاد و این عکس توی خونه پدریم هم موجوده و واقعا هر وقت به اون نگاه میکنم لذت میبرم. و اگر منظور از فیلم و فیلم برداری باشه، همین عروسی دخترم که حدودا 3-4 سال پیش بود، آخرین فیلم برداری که خودمون انجام دادیم اونجا بود و واقعا خاطر انگیز بود و فکر میکنم اون عکاسی و اون عکسایی که با حوصله برداشته میشد، طول میکشید تا به دستمون برسه و خلاصه چاپ و ظهورش یه وقتی رو ازمون میگرفت، لذت و شیرینی خاص خودش رو داشت و قابل حذف و تغییرم دیگه نبود. نه اینکه یک میخواییم بگیریم یا 40 تا میگیریم 39 تا حذف میکنیم آخرش اون یکی هم پسندمون نیست، ولی اون وقت دیگه نه فعل بدعای بود و هیچ تغییری هم نبود و باید ظاهر میشد و اون ظاهرم شد، هرچی دیگه بود هرچی هم پیش آمد خوش آمد و واقعا اونا به نظرم دلسرد‌تر. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
عصرانه کاری،
یک مهمانی متفاوت رادیویی.
مویش خوشحالی میاد انگار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره سختی رفته آسونیه.
زندگی، تجربه و آینده آدم های کاری
در
عصرانه کاری.
از کوشش و تلاش است هر کس که کام کار است، آن را که آبرو از آبروی کارم.
عصرانه کاری،
تعدادی از سوال‌های شما عزیزان رو، یعنی صدای شما رو شنیدیم، بعضیام سوال مطرح می‌کنن، حتما اونها رو هم پخش خواهیم کرد. اما به 30637 هم پیامک ارسال کردین. خانم شیراوند با ما همراه هستند و ما رو می‌شنوند. درود بر شما. از قزوین آقا محمودم پیامکشون به 30637 به دستمون رسید. آخرین باری که به عکاسی مراجعه داشتین چه زمانی بوده؟ 913-4677 نوشتن سلام، آخرین بار 2 سال پیش برای کارت ملی رفتم. یه سوال دارم، ببخشید. بعضی عکسا که میگیریم خیلی خوب میشه، بقیه خیلی خوب نشده. دوربین باعث اون هست یا عکاس؟ آقا وحید از شیراز این سوال رو مطرح کردن. همین رو پاسخ بدید آقا دهخان، پیامک های دوستان رو هم جواباشو داشته باشیم.
بله،
مقصر کیه عکس خوب میشه؟
عکس خوب و بعد بیشتر به ذهن اون فرد هست. اگر از یک چهره یا یک منظر خوشش بیاد با اینکه از نظر ما عکاسا بد هست، اون میتونه براش بهترین عکس باشه. ولی در حقیقت مهمترین تأثیر عکاسی دوربینه نیست، اون محیط عکس است. که نور کافی داشته باشه، فاصله مناسب داشته باشه. البته که الان همه دوربین‌ها به طور اتوماتیک هست، یکی عکس میگیره ضد نور، در فضای باز آفتاب داره، صورتش بد میفته، یکی از نمیر زیر سایه میفته، فلاش دوربینش رو روشن میکنه. این شرایط محیطی است که عکس رو به وجود میاره بیشتر. حتی با یه دوربین ساده هم شما میتونید بهترین عکس رو بگیرید اگر بدونی که باید چیکار بکنید.
چون نکته خوبی رو اشاره کردیم، بیشتر از منظر اون فردی که حالا در عکس هست میگه این عکس خوبه.
ما خیلی وقت مشتری میاد یه عکس رو مثلا میگه براش چاپ کنیم، ما میگیم این خوب نیست، ولی اصرار میکنه میگه همین رو چاپ کن. آها. یعنی اون خوشش اومده از اون تیپش، از حالت صورتش و از منظره کنارش. آها. یا اصلا توش یه خاطره خیلی خوشی داشته. بیشتر این ملاک ذهنیت اون فرده.
مثل میدونیم چی پویان، یه عکسی از اردیبهشت امسال خودم انداختم با تلفن همراه، 18 نفر وایستادن، چند نفر دیگه هم همزمان دارن عکس میگیرن. اون کسی که من مد نظرمه داره منو نگاه میکنه، دوربین منو نگاه میکنه، گوشی تلفن همراه منو نگاه میکنه، اون 7-8 نفر دیگه دارن دوربینای دیگر رو نگاه میکنن. اون عکسو من نگه داشتم دیگه، هم هیچ وقت اونجوری منو نگاه نکرده اون کسی که
درسته.
بسیار خوب، بریم سراغ کسب و کارتون. یه جوان بخواد این فضای کسب و کاری رو راه بیاندازه، چقدر سرمایه اولیه نیاز داره؟ دو تا پاسخ بدین، یه دونه با مغازه، یه دونه بی مغازه.
ببینید، ساده ترین راه این است که شما یک جایی رو برین پیدا بکنید در وهله اول، فقط اداری و تجاری. اگر شما یک ملک مسکونی رو برین برای گرفتن و گرفتن جواز، به شما جوازی داده خواهد شد، ولی اگر شما شاکی داشته باشید، اگر کسی شکایتی بکنه رو ملک مسکونی، بلافاصله جوازتون باطل میشه. پس پیشنهاد هستش که حتما ملک مسکونی یا تجاری یا اداری. حالا این اجاره باید بکنید، حالا حداقل شما باید 100 تومن 200 تومن پول پیش داشته باشید، ما 30 40 تومن 50 تومن برای مغازه یا چیزای دیگه. حالا ببینیم تجهیزات داخلشو میتونید نو بخرید، میتونید دست دوم بخرید. خب الان بازار دست دوم به علت اینکه کسب و کار رونق نداره، افرادی خریدن کسب و کارشون نچرخیده، توی سایت ها، توی تلگرام، توی مغازه ها،
شبکه مختلف
خیلی زیاد است. بله، شبکه ها خیلی زیاد هست. و خب حالا میبینیم که مثلا یه دوربین اگه 900 تومن باشه، دستمشو میتونید با 40 میلیون بخرید. بعد نیاز دارید به فلاش، دارید به فون، دارید به یه کامپیوتر قوی، دارید به یه مانیتور، دارید به کاتربورد دارید. و خب اکثر اینها دیگه چیزی به نام چاپ رو خودشون نمیتونن داشته باشن. دو راه داره، یا اینکه بدن لابراتوار ویزیتور بیاد ببره، با اینترنت بفرستن چاپ کنن بیارن، یا اینکه یه پرینتر ساده بزنن کارو زودتر به مشتری میدن، ولی در ازاش بی‌کیفیت‌تر.
به سفارش میگونی که حتما بفرستن بره.
ببینید، ما یه چیزی به نام عکس فوری داریم. خوب. اون عکس فوری عکسی هستش که عکاس ها میگن آقا وایسا نیم ساعت 20 دقیقه 10 دقیقه من یه روتوش میکنم، یه پرینتر جوهرافشان یا حرارتی اینو چاپ میکنه. خوب. حالا خیلی از جاهایی که شما میبینید، معدود جاهایی این امکانات رو دارن، که اینکه مثلا ماشین چاپی دارن با قیمت مثلا 300 400 میلیون تومان، همزمان رو کاغذ حساس عکاسی یعنی با داروی شیمیایی عکس چاپ میشه. بالاترین کیفیت این هست، چه در زمینه عکس‌های خصوصی، عکس‌های عروسی و یا عکس‌های پرسنلی. ولی خب من فکر میکنم الان به غیر از اجاره مغازه، اگر شما بخواید نو کاری رو انجام بدین، باید مثلا نزدیک بین 300 تا 500 میلیون تومان هزینه کنید. برای دست دومش بین مثلا 200 تا 250 میلیون تومان میتونید یک عکاسی رو راه بندازید. حالا مهم افتتای عکاسی نیست، مهمتر از اون داشتن مشتریه.
نفره.
متاسفانه ما خیلی از دوستان رو مشاهده کردیم که فکر کردن اگر جایی رو داشته باشن مشتری سرازیر میشه. این نیست،
همون خودش میگه.
بله، اینطور نیست. اولا جاش خیلی مهمه، کوچه های فرعی، جاهای دورتر، خب متاسفانه مشتری ندارن، میان هزینه میکنن، یک سال هم اجاره میدن،
ضرر میکنن،
میدن و اصلا لوازمش باید بفروشن برن. من بارها دیدم فرق. این دوستان حتی مثلا پیشنهاد دوستان دیگر رو رعایت نمیکنن که آقا اینجا جاش خوب نیست. میدونیم ما امید داریم،
یعنی پاخور رو داریم باری کلا، من میخوام از تجربیات شما،
ما امید داریم به این که دوستان ما در این زمینه بتونن فعالیت کنن، ادامه بدن، چرخشون بچرخه. این امید ما به عنوان یک همکار برای دوست دیگه مونه. ولی خب اگر جای بد اجاره بکنن، در حقیقت پاخور نداره. جای خوب هم اجاره کنن که خب قیمتش خیلی زیاده، یعنی یه ریسکه دیگه. همه کسب و کارها همینن، شروعش ابتدا ضرره. اگر کسی قدرت داشته باشه یه زمان کوتاهی تحمل کنه، اون ضرر جبران کنه، کارش رونق میگیره. متاسفانه در بین دوستان ما و ایرانی ها این صبر وجود نداره. فکر میکنن اول صبح که کرکر بدن بالا، باید تا شب پول مغازه‌شون رو یه روزه در بیارن. نه، هر چیزی صبر و حوصله کمک میکنه.
تجربیات یک عکاس با 3 دهه تجربه رو داریم میشنویم. یکی پاخور رو مد نظر قرار بدن، کسانی که میخوان کسب و کاری راه بیاندازن تو این حوزه، یعنی جایی باشه که خوب دیده بشه عکاسی شما. حالا درباره بازاریابی و فروشتون هم میخوام حتما راهنمایی بکنید، تجربه خودتون رو در اختیار ما قرار بدید. نکته دوم هم بحث صبور بودن رو هم مد نظر داشته باشید. سوال فراوون دارم ازتون، اینکه یه نیروی بخواد با شما کار بکنه، بیاد الان بگه آقای دهخان من این تجربه رو دارم، درسشو خوندم یا عکسای خوبی رو چند ماه برای شما رایگان کار میکنم، تجربه ببینین کار من رو، نمونه کارامو ببینید، من مشغول به کار بشم. سوالیه که میخوام بعد از یک فاصله پاسخ گوش باشین. اما یه نکته رو خدمتتون بگم، ما یه بسته صوتی داریم، خود عکس، یه دونه عکس هست، این صداش، عکس برای ما یه نامه فرستاده. بشنویم درد دل این عکس رو.
سلام، من یه عکسم، یه عکس از یه منظره خیلی